اما این ایام مصادف داشت با به اصطلاح کودتای خرداد 60.
بله.
و به مناسبت هم تبلیغات رژیم بر ضد بنی صدر هر سال بود، اما امسال گسترش بیشتر پیدا کرده.
بله.
تلویزیون رژیم، هم رادیوهای رژیم، هم روزنامه‌های رژیم،
بله، هم خبرگزاری ها شما امسال یک گسترش خاصی پیدا کرده.
بله، گسترش خاصی پیدا کرده.
بله،
اما اون گسترش خاصش مورد اعتنای من نیست. حتی این دروغ ها و ناسزاها که اشخاص مختلف گفتن هم مورد اعتنای نیست، برای اینکه این کسانی که در این رژیم هم دروغ رو واجب میدونن، ناسزا و تهمت و بهتن رو از اون واجب تر و از کوزه همین برون تولد که در از اینها چوزین انتظار میشه. اما یه امر مهمی در این تبلیغات و این دروغ‌سازی ها وجود داره که اون مورد اعتناست. اون نشون میده که یه تحول مهمی در ایران انجام گرفته، یه رابطه تغییر کرده. اون زمان که آلان کودتا میکردن، اون زمان اینها مردم رو دنبال رو خودشون میدونستن و مردم بود که طرز فکری که این آقایان در اونها القا میکنن پیشونه که ها بپذیرن. اندیشه امام و این حرفا وزن زبانشون بود. حالا نه، داره تراز شده. اینها دنبال طرز فکر مردم هم. طرز فکر مردم هم به طرف آزادی شده است و مردم دموکراسی و حقوق انسان. این حرفا این است که اتهامات عوض شده. آقایان حالا این هایی که تازه دارن حرفای امروز جمعیاتشون رفته و اینها شدن آزادی، اون روز آزادی خواه معلوم شد، اون روز آزادی خواه بودن، بنیزد مستبد بوده و اینها دیگه چاره نداشتن، دیگه باید این مستبد رو از سردا بردارن. حالا من یک چند از این گروه سازی ها رو با این توجه به این تحول مهمی که در پیام هم در اشاره من به این تحوله، دروغ هایی که اینا ساختن ارز کنم که یک چندشو میارم و نکاتی که دروغ ساز نمیدونه، هر به قدرت مدرز نمیدونه و بروز میداره این باشه نرمدگان شما در میان میگذارم. فراوان آنها من چند تا شو که به صلاح گویایی داره انتخاب کردم
و حالا بیشتر در موردش سوال میکنم. آقای رئیس، چه مسئله فقط شخص شما نیست، مسئله این مثلا تبلیغات دروغ و سانسور است که در همه زمینه ها در طول این 24 ساله از طرف حاکمیت جمهوری اسلامی به راه افتاده و من فکر میکنم که مردم ما و خصوص جوان های ما این حق دارن که دروغ ها هرچه بیشتر روشن بشه از نظر تاریخی. بفرمایید شما. حالا من به موقع
سوال بله، طولانی بنیسد سانسور کامل، در سانسور کامل، حتی تو این کشور لنین، استالین، نمیدونم مارکس، آثار اونا قابل انتشار هست. گفتن که چیزی هم لطیفه هم هست که لطیفه هم نیست، واقعیتی گفت. یک کسی میگفت که خواستیم برم، میخواستم برم نزد یک شخصیتی، به یک دانشجو گفتم که میای با هم بری؟ گفت که اگر میگفتی بیا بریم مثلا به دیدن استالینی، لنینی، عرض کنم که هیتلری، حتی از اونایی که در رژیم سابقن میامدن، برای اینکه اونا گرفتگی نداشت. اما اینجایی که شما داری بیری این معروف به طرفداری از بنی صدره، اینجا اگر منو بگیرن اعدام مجازات همه. بعد این سانسور به عمومی وجود داره. اما از این دروغ ها یکی از اونها رو شخصی به اسم یا تقلیس یا تقلیس به من دو تا حس فرستادن میگن که این تقلی یا تقلی. در حال گویا در دانشگاه معلمه میگوید که در زمان اول انقلاب با بنی صدر در دانشگاه بحث میکرده است. بنی صدر با گارد و هلیکوپتر میامد و ویژه موجب وحشت میشد. از کنم به شما بله یه بحثی در شد در اون زمان. اگر این همه شخص باشد در زمینه اقتصاد اوائل انقلاب بود. اوائل انقلاب من ریاست جمهوری نداشتم، در حکومت هم نبودم، نه گارد مسلسل به دست داشتم نه به طریق اولا هلیکوپتر. و این دروغی که ایشون میسازه، حالا بگیم که این ساخته برای اینکه در اون بحث به تدریج که بحث پیش میرفت با بدون استثنا با همه نظرهای بنی‌صدر اون طرف بحث موافقت کرد. آیا حالا بخواد بگه که این گروه مثلا از ترس بوده، از ترس نارضایی مسلسل به دست میده، یا اینکه میخواد مثلا جزء این رژیم است و داره تطبیقات میکنه که بله این آدم اینجوری بود. حتی دانشگاه هم با مسلسل به دست میامد و هلیکوپتر رو ایجاد وحشت میکرد. من در تهران حتی یک بار یک استثنا دارد، سوار هلیکوپتر نشدم، از جایی از تهران به جای دیگر بردم. اون یک بار که گفتم استثنا دارد در سال روز انقلاب بود در میدان آزادی. ممکن نبود بشود از اون میدان با اتومبیل بیرون آمد، یاده که جای خود دارد. پس گفتم که هلیکوپتر بیار از اونجا و با هلیکوپتر برو ببرن. هلیکوپتر آمد و زحمتی میشد، وقتی بلند شد من شد یک کسی آویزان هنوز با هلیکوپتر. این قطعون بود مجموع شد هلیکوپتر از جمعیت مقداری که فاصله گرفت پایین آمد، اون شخص به صلاح صدمه نبینه پایین بیاد. بعد برای این تنها مورده از کنم که این یه مورد که به صلاح این بنیشت که اون روز یه همچه بنیشت رو بوده از دید این آقا.
بله.
اما یکی دیگه به اسم آقای مصطفی کواکبیان که امروز از اصلاح طلبان تشکیل کرد، این آقا گفته در زمان کودتا برای حمایت از امام خمینی در مقابل بنی‌صدر با عده‌ای از مردم با چند اتوبوس از گرمسار و شاهرود به تهران آمدیم و در برابر امام خمینی این شعار را ساختیم. میگه در برابر امام خمینی ها خوب توجه کنید و خواندیم: خمینی بود چکن بود جدید را بشکن. خب حالا این آدم نادان با این جمله که گفته چند واقعیت رو برملا کرده. یکی اینکه این چلاردارها رو اگه در تهران داشتن کفاف نمیداده، چون جمعه رو مردم مخالف بودن دیگه با این کودتا و در تظاهرات بودن، ناچار از جاهای دیگه هم وارد تهران کردن و این چلاردارها در حضور آقای خمینی این شعار رو میدادن. یعنی رهبری کودتا با شخص آقای خمینی بوده. تنها این نیست که این آدم نیست که با دروغ خودش، حالا دروغی که نمیدونم دروغ دیگه راست میگه، در حال با حرفی که میزند این واقعیت رو آشکار میکنه، جز اینکه در واقع جای بوت بچکن رو عوضی گرفته. همین روز همین روز. اما آقای هادی غفاری، این آقای که یه مصاحبه طولانی کرده صد به صد دروغه. باید بخواید به همه دروغهاش بده بزرد این دیگر یک کتاب مذهبی میخواد. چند تا از دروغهاش که باز از این جهت تحول فکر عمومی اهمیت داره و از لحاظ سازماندهی کودتا اهمیت داره، اینا برداختن حالا من این آقا خود سردسته یکی از سردسته های کنادارا بود، شأن و منزلتی نداشت. حالا به در این مصاحبه میخواد به خود یه شأن و منزلت این بدیم مثل اینکه یک کسی بوده، یکی دو تا راست را هم قاطی کرده در این دروغاش که مثلا جلوه اینطور ببود که نه این آدم واقع بینه، مثلا داره بقیه حرفاش هم راست بود، مثلا اینکه مگر این که میگه که این سندی وجود ندارد که بنیسد با قدرت خارجی ارتباطی داشته، نه او مستقل بود و دوزم نبوده.
همیشه ایشون همون کسی هستن که این اصطلاح مولاتاریا رو
بله همون آدم، حالا میرسم بهش.
بله بافکن
بله همون همون آدم میگوید که این یک از دروغهایی که ساخته این است. میگه در مسجد و سپرسالات روحانیت دارن که نامزدی و بنیسد و جیادی اندازه دعوت کرده بود، جمعیت زیادی هم آمده بود و در اونجا بنیسد هم حاضر بوده. این که دعوتی بود بله، جمعیتی آمده بود دروغه، فقط بخشی دو از روحانیون آمده بودن، اونم نه همشون، اونایی که مخالف بودن رهبران حزب جمهوری اسلامی آقایان بهشتی و رفسنجانی هاشون نبودن و جز اون روحانیون هم کسی نبود که آمده بودن. حالا ایشون میگوید در اونجا به من گفته، این آقا به من در اونجا اینجور حرف زده، یه آدم آزادی خواهی بوده، نگران این بودی که من مستفید بشم، گفته جناب آقای بنیسد شما که امروز به عنوان دکتر سید ابوالحسن بنیسد کاندیدا هستید، چه تزمی میدوجو دارد که پس از مدتی به سلطان ابوالحسن خان اول تبدیل نشوید و جمهوری تبدیل به پادشاهی بسیار بدتری نشود؟ همی که شد و شد سلسله روحانیت ها و اما نیز با اون نیز دست به پشت من زدن و گفت در آن روز اگر چنین چیزی به وجود بیاید باز هم آدم های مثل آقای هادی قفاری پیدا می شدند، مردم را از خیلطنجه به راهن می آورند و بعد در آن موقع است که باید گفت سلطان ابوالحسن خان فرار کرد، که اتفاقا همین گونه هم شد.
یعنی مردم رو از خیلطنجه به راهن آقای هادی قفاری بسیج کرده بودند؟
برای خودش می گوید و سبتوانم برای خودش از قول من می میشه.
بله
نزدیک دیگه میگه اولا تو این آقا در اون وقت در حدی نبود که به خودش جرأت بده همچه حدی رو در اون جمع خطاب به بنیسد نامزد ریاست جمهوری بزند و مطلقا من یادم نیست حتی این آدم در اونجا دیده باشه، چه برسد که همکلم شده باشن، چه برسد به این که به آدمی که به اصطلاح واضح اصطلاح دولت دیکتاتوری مولاتاری هاست، این حالا اون وقت همچه آزادی خواهی بوده که از من همچه پرسشی بکنم، من اینطور نگرانی ابراز بکنه. حالا این چقدر در جبه عوض شده باشه که این واضح دیکتاتوری مولاتاری ها حالا شده عابد مسلمان ها، شده سردار ما آزادی خواه و میگوید اون روز همچه حرفی رو به بنیسد زده است. دروغ دوم این آدم از دروغایی که من برگزیدم.
آقای بنیسد ببخشید، برای اینکه با شنوندگان جوان ما بیشتر ایشون رو بشناسن، آقای هادی قفاری هم کسی نبودن که در مثلا انقلاب فرهنگی رو در باب و سر بودن و بعد رفتن به رشت با چماقداران مسلح به جسرشون و آدم کشی میکردن؟
خیلی کارا کرده، شیر خلاصتن بوده اون خوبیده رو میگوین این شخص با تیر از پشت سرزاده کشته، بعد از اینکه اون دادگاه قضایی محکوم کرده عرض کنم به شما تعطیل کننده سازمان ها و به دستی چماقدارشون را می افتادن از جنده جبه ملی رو باشگاه هاشون می بستن عذاب سیاسی بوده. در اون روز کودتا هم که چماردار تشریف داشته بود به وظیفه چماردار عمل میکرده،
بله خب چون
بله این بابت همین ها کارخانه استرلایت هم رو هم بالا استرلایت
بله استرلایت
رو هم بالا کشیده خیلی کار کرده.
بله 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 میتونم
دروغ دوم ایشون که خیلی شاخ داره میگوید به این که وقتی که امروز به خصوص که بنوشهر از ایران رفت به طور طبیعی این امکان وجود داشت که تماس های بنیسد برای هدایت این ترورها همراه با منافقین بخشی از نیروهای ما را از بین ببرد. به این دلیل همسر آقای بنیسد را دستگیر کردند و البته بسیار محترمانه و قانونی ایشان را بازداشت کردند. البته شهید بهشتی هم با این هم مخالفت کردند، ایشان هم آزاد شد. حالا همسر بنیسد 30 خرداد توقیف شده در خیابان مصدق در حالی که سوار اتومبیل برادر خود بوده و می رفتن به طرف خانه، چراغ قرمز شده، در چهارراه ایستادن. از اون طرف آقای هادی غفاری با 30-40 موتور سوار چماق به دست از تیر لخت از دست می آمده. کسی از اون جماعت همسر من رو شناسایی کرده، به این آقا معرفی کرده. این آقا آمده مانند چراغ سبکی شده مانند رفتن اتومبیل شده با هفتیر گذاشتن هفتیر به سیمه همسر من. این محترمانه که میگی این ها
بقانونی بله
پیاده کرده و با تهدید میگفته که همسر بنیسد بوده، همسر بنیسد بوده. بعد هم با همون بیسیمایی که بعد میرسیم بهش اطلاع داده به اصطلاح کمیتشی ها آمدن او رو بردن به اوین به زندان اوین. این تا اینجا عرض کنم به شما بس در 30 خرداد توقف شده. من که از ایران خارج شدم عرض کنم من در ماه مرداد فاصله این چقدر شاختار درود 30 خرداد تا ماه مرداد این تاریخ آقا بلید. عرض کنم به شما علاوه بر این آقای بلا خود این آدم اون زمان مصاحبه کرده همین روز که این کار انجام داده، در واقع چون این که کارهای الان ظاهر نمانده مجلس میده هر نداشته این کار بکنه هفته دو درس کسی از اتون دیده پیاده کنه اتونویز هم برده بود. حالا بعدها رفته اون برادر همسر من مدت ها طول کشیده تا تمام سر اتونویش از این آقا پس بگیره. اون روز مشاهده می گفته که همسر من کار شدایت به اصطلاح تظاهرات مردم بوده و با از باجه های تلفن به شهرستان شهرها تلفن میکرده و اونها رو به تظاهرات میخونده. اون روز جامعش این بوده. حالا مدعی است به این که برای این توقیف شده. البته اینو بعد از مصاحبه نمیشه مصاحبه آقای موسوی اردبیلی خونده و دروغ خود رو با دروغ رو یکی کرده، این که به زبا دروغش خیلی شاختر شده. آقای موسوی اردبیلی گفته که ما همسر بنیسد رو توقیف کردیم برای اینکه نه اینکه این حرفی که این آقا میزنه که رهبری میدونه دروغ میگه، من با ترور موافق نبودم که کسانی را هدایت کنم به ترور. میگوید که اون همسر من را توقیف کرده بودم برای اینکه من ناگزیر بشوم برم خود رو معرفی کنم. توجه میکنی؟ میگم عقل قدرت مدار با تخریب خود شروع میکند. اون آقایی که حالا دم از مرجعیت هم میزند ندانسته که با این حد ستایش میکنه بنی صدر رو. با این معلوم میکنه بنی صدر کسیست که حاضر نمیشد به خاطر او همسر بیگناهش در زندان بمانه و در شدت که این آقایان همسر او رو آزاد نمی کردن، این نیامد خود رو معرفی میکرد. این یه ستایش زد بنی صدر. اما خب آقای قاضی الغزاد و این آقایی که الان دروغ رو تکرار میکنه به یه خود دروغ هم برش اضافه میکنه، کجای دین به شما، کجای قرآن به شما، کدوم قانون به شما اجازه داده بود که یک بیگناهی رو دستگیر بکنید برای اینکه بر یک دیگری دست بیابید؟ به تازه گناه اون هم جای به قول این کسی که از قول آقای فخر الدین حجازی نوشته، این اجازه نبود که وطنش رو دوست داشت و از آزادی دفاع میکرد در زیر بار آخوند، به قول اون زیر بار آخوند نمیکرد که آخوند قدرت پرستی که شماها بودید.
آقای سراج الدین میردامادی منظورتونه؟
میردامادی بله.
بله.
این هم دروغ به اصطلاح دومه این آقا. اما فرض کنم دروغ سوم شاختار دیگریشون که در این حال بسیار افشاگر هم هست در باب کودتای خرداد 60 و دستجاد چنارداد، بنابر حرف این آقا معلوم بود و قبلا هم یکی آقا کواکبیان بود که بود.
بله
بله. اونها که حتی چنارداره ها رو هم شخص آقای خمینی رهبری میکرده. اول یکی یکی بگیم. آقای هاشمی رفسنجانی در عبور از مهران میگوید که حضر بنی صدر به دستور آقای خمینی بوده، امام بوده به قول او، و او مکرر تاکید کرده که زودتر کار بنی صدر رو بسازید. این آقای سراج الدین میردامادی قول آقای فخرالدین حجازی رو اینطور آورده، میگوید شاید کمتر کسی در اندازه من و منشم در این ایام به استاد حجازی معنوس و نزدیک بود. ما کتابخانه شخصی ایشان را برایش مرتب کردیم و مثل فرزندان ایشان شده بودیم. شبها از خاطراتش برای ما تعریف میکرد و از بیمهری های روزگار گرایه مینمود. یک بار فخرالدین حجازی به ما گفت ما آخرش نفهمیدیم این آقای بنی صدر ایراد کارش چه بود؟ آدم مسلمان و وطن پرستی بود، اما این احمد آقای خمینی مرتب از من میخواست سخنرانی کنم و بنی صدر را بکوبم و من به دلیل علاقه زیادی که به امام و فرزند ایشان داشتم چنین میکردم، اما هیچ وقت نفهمیدم چرا باید علیه بنی صدر سخنرانی میکردم و یعنی بنی صدر ایرادش این بود که زیر بار این آخوندها نمیرفت. به حرف آقای سراج الدین میردامادی این است که صریح قرآن است که قول الحق ولو علی انفسکم، حق را بگویید ولو به زیان خود. این استاد شما میباید حق را میگفت ولی به زیان خود، نه با دانستن حق بنابر امر احمد آقای خمینی و از راه علاقه به آقای احمد آقای خمینی را پدر ایشون حق را ناحق کردن. در این بود که بیرکنگیشون آقا میگه آقا این کار شما ناحقه. درست حالا اون از دستش از دنیا کداست رو به این اندازه بسنده کنیم. حالا سبزمی آقای خالی غفاری از تبلیغات هم بنابر این قول آقای حجازی تبلیغات ضد بنی صدر هم رهبریش در خانه آقای خمینی بوده،
بیت امام بود.
بله بیت امام در واقع فرزند ایشونه که تازه فرزند ایشون هم میگه من بدون اجازه
بله
بعد از بعد بازو میکردم. آقای علی غفاری میگوید در راهپیمایی زیر پل حافظ علیه آقای بنی صدر من هم حضور داشتم. حضور داشتم آقا. جمعیت زیادی فریاد میزد غلط کرده بنی صدر و پاسدار من که بیشین داشت گفت امام ره شعار مردم را از طریق دیشین شنیدند و به شما گفتند به مردم بگوید و رئیس جمهور مؤدب صحبت کنید. توجه میکنید؟ یعنی آقای امام میدونست که این آقا در اونجاست. بله معنی نداشته که به پاسدار رو بگوید اون آقا به مردم بگوید. پس اگر این داشته که آقای غفاری در زیر پل حافظ هست و در اون ضد بنی صدر شرکت داره، پس این دسته که بسیج شده از اونجا حمایت شده. باید به این که میگوید که با دیسیم شنیده توجه میکنید؟ دم در مرکز دیسیم هدایت کننده دستجات چنابان در خونه آقای خمینی بوده
و ایشون هم گوش میکردن و فرمان میدادن چه بکنه.
رابطه هم بله چگونه ایشون میشنیده؟
برای اینکه میفرمایند که بیسیم شنیدن و دستور دادن که با رئیس جمهور مؤدب صحبت کنه.
دیگه برای شما که مرکز بیسیم اینجا بوده.
بله.
و اون مرکز با دستجات چماده در ارتباط بوده و عملیات اونها رو کنترل میکرده و به این آقا همچه دستوری داده.
کنترل و هدایت میکرده اینجا.
آره دیگه،
چون
هم هدایت میکرده بله، معنی دیگه ندارد. چون اگر بگیم که یه دیسیم دست ایشون بوده یه دیسیم هم دست آقای خمینی، اونا با هم اصلا در وقت به مرکز نداشن ارتباط نمیتونن بگیرد و اون هم ارتباطی که او بذارد که اون آقا در فلان جا به معمول مشغول انجام معمولیتی که بهش دستور بوده. و به این ترتیب در واقع این آقایان گناه نابخشودنی اون کودتای خائنانه را که به دنبالش جنگ 8 ساله است، قربانی شدن یک نسل است، استقرار سیاه‌ترین استبداد است، کشتار در زندان‌هاست، ترورهاست، فسادهای بزرگ است، اینا را یک جا این آدم ها میاندازن به گردن آقای خمینی. با زمانه باید خیلی عوض شده باشه و افکار عمومی بسیار تحول کرده باشه که اینها ناگزیر بدونن خود رو از این که گناه رو بیاندازن گردن کسی که الان در دنیا نیست تا به تمامه بگه که در این ماجرا به اصطلاح او پیرو بوده یا او عامل بوده. درحال اما دروغ دیگری که به اون دروغ تمام کنیم اونم به جای خودش گویاست، دروغش که این آقای سرحدی زاده ساخته. این آقا مدعیست که یک روز رفته پیش آقای بهشتی سخت عصبانی بود و این آقا هم رفته پیش او احضارش شده و رفته پیش او دیده خیلی عصبانی شد و کمی ثبت کرد و عصبانیت رو فروکش کرده. بعد معلوم شد به علت عصبانیت گزارشی بوده که پزشکی قانونی داده که برادر اون پزشکی قانونی 4 نفر رو آقای خلخالی به دستور آقای خلخالی اعدام کرده بودن، از اون ها جنازه شون آورده بودن به پزشکی قانونی. از اون جا تا بعد مدتی به توجه می شوند یکی جان دارد، نیمه جان است، اونها به تماس میگیرن اطلاع میدن که این آدم نیمه جان آقای خلخالی آدم میدوست و نیمه جان رو هم جانشو میگیرن. بعد میگه و من به سبیه به آن نامه نگاه کردم و فهمیدم که حتی خوب توجه بکنیم که حتی یک اعدام خیلی اسلامی چگونه ایشان را خشکین ساخته است.
آقای بهشتی رو.
بله. یک ادامه دین اسلامی تنها این آقا را خشبین ساخته است. حتی از این آقا راست گفته باشه ها. حالی که بناد از سریع قرآنی کشتن یک کسی به قول ایشون غیر اسلامی مثل کشتن تمام بشریت است. اگر اون آقا که در بناحق چون نسبش به مقام ریاست شورای قضایی خلاف قانون اساسی بود بناحق در اون مقام نشسته بود شکیل نباید میشد در جا باید آمران و محروران این جنایت رو چکار میکرد؟ دستگیر میکرد و به دادگاه تحریب دادگاه میکرد محاکم میشود. حالا این آقایی که حتی ترجه فکر این آقایی از سرعت دیزادر امروز ببینید و قیاس کنید که 30 سال پیش این آدم در ترجه فکر چه بود؟ امروز میگوید حتی این روز چه ترجه فکری در چه فکری در کلده این آدم بوده. حالا اینجا عبور می فرمایم لازم می شود چون هر حکومت مدار کارش اینه میخواد یکی رو تعریف کنه و یکی رو تکذیب کنه. پس که آمده گفته بیم که حکمی هم که به ایشان داده شده بود از ناحیه بنیسر داده شده بود یعنی به آقای خلخالی من حکم داده بودم. حالا فرض کنیم که آقای محترم من رو حکتابه بودن. خب این آقای رئیس قوه قضاییه که اینشون مسئولیت داشتن اون حکم رو چرا نقض نکردن؟ چرا این آدم رو که این جنایت رو کرده بود به محاکمه نسپردن؟ اونهای به جای خودش این به جای همین حرفا شما ما ممکنه برده در گوشی تو اتاق خلوت به شخص شما خشم خود را ابراز فرمودن در علن چه فرمودن؟ کسی از ایشون یک کلمه اعتراض نسبت به این جنایت شنیده؟ نه تنها این جنایت ده ها اعدام در این نامه هایی که به آقای خمینی نوشتم که در روی جلد کتابم گذاشتم گفتم آقا این اعدام هایی که هر روز مره می شود در رژیم نازی و فاشیزم نیه صادقه نداره. اون آقا به یکی از اون اعدام ها اعتراض کرده؟ نه. خود بسید این آقای قصاب ایرین رو این آقای لاریجانی جزو نصف کرده؟
لاجوایدی
بود. جزو کسی نصف کرده؟ نه. حتی اون توقیف دست جمعی روزنامه ها رو که منجر شد به کودتای خرداد 60 این آقا انجام داد بدون اطلاع لاجوردی. بنابر عبور از مهران آقای هاشمی رفسنجانی یعنی امضای داستان انقلاب رو زیرش گذاشته این آقای قاضی القضات رئیس قوه قضاییه. حالا که نه اون وقت رئیس دیوان شورای قضایی رئیس دیوان کشور بدون این که اون آقا داستان اطلاع داشته باشه.
بله
حالا عیزه که شنیدید و اینا هم بدانید که این آقای خلخالی مقرر بود که به کار قضایی نبردازه مطلقا و به اصطلاح به مبارزه با قاچاق بپردازه. قاچاق مواد مخدر
بله
با اعتیاد و نه اون گفت که طبیعتش همون بود که بود دیگه نمیتونست اصلا بدون اعدام این چیزا زندگی نمیتونست بکنه و دست به این کارا زد. اشاره بنیسد بود که این رو برداشتن از اون تصدی. تصدی هم او در خاطرات هم میگه که آقای خمینی بوده بود.
بله.
یک شب هم آقای احمد خمینی و همین آقای اردبیلی آمدن تا یک صبح به من اصرار کردن که شما مخالفت نکنید، این باشه در اونجا این ریشه اعتیاد میکنه. گفتم آقا با اعدام ریشه اعتیاد کنده نمیشه، بیشترم میشه. به من نمیتوانم موافقت بکنم که این آقا در همچه مقامی و در همچه تصدی بمند. در روزنامه همون زمان هم هم جداگانه هم در کارنامه این که این آقا منصور بدن این صد باشه تکذیب کردم و گفتم در آبر قانون اساسی رئیس جمهور نمیتواند قاضی نهست کند. این آقای سرحد میزده که بعدم وزیر شد در این رژیم هنوز نمیداند که رئیس جمهور و این اساسی به رئیس جمهور اجازه نصب قاضی نمیداد. اما حالا این آقا این مطلب رو آورده که آقای بهشتی رو آزادی خواهد بکند و بنی صدر به صدا آدمی که از راه اعدام اینجور کارها میخواسته حکومت بکنه، این نشانه تحول بسیار مهم در افکار عمومی مردم ایران است و این تحول است که نوید میدهد این رژیم برو و جنایت و فساد و خیانت ادامه نیابد و ایران استقلال و آزادی خویش را بازیابد.
انشاءالله. آقای منصوری، باید در یه فرصت دیگه آقای قفاری چند تا دروغ دیگه هم گفتن که یکی دوتاش به نظر من خیلی مهمی که بهش بپردازیم با اجازتون. در یه فرصت دیگه یکی مسئله جنگه، با اون که یکی دو بار در خدمتتون صحبت کردیم، ولی چنین به نظر میاد که جب سانسور و ضد تبلیغات اینقدر زیادی در ایران که بعد نیست راجب اون بیشتر صحبت بکنیم. یکی اون مسئله میتینگ 14 اسفنده که اونم این اواخر حتما اطلاع داریم که در ایران تبلیغات خاصی انجام میدن. اما من قبل از اینکه از خدمتتون مرخص میشم، آقای غفاری میفرماین که شما رو خیلی خوب میشناختن، میفرماین که یه جایی میگوین من با توجه به شناخت دقیقی که از آقای بنی‌صدر داشتم و در جای دیگری هم میگفتن که اون اوائل خیلی با شما رفت آمد داشتن برای اینکه سعی کنن که شما رو از افکار شیطانی دست بردارین. افکار شیطانی رو من اضافه کردم ولی منظورشون بود که به راه بیاد. چقدر شما ایشون رو میشناختین؟
هیچ. آقای من از دروغ میگه. من یک نوبت در خارج کشور دیدم، یک نوبت در چیز دانشگاه صنعتی صحبت رو تمام کرده بودم، داشتم میخواستم خارج بشم، دیدم این یکی رو داره میزنه میاره، چند نفری هم باهاش شدن. گفت ساواکی گرفتیم. گفتم آقا این چه رفتاری که با انسان میتونه؟ ساواکی مگر ساواکی باید اینجا زد تو سرش؟ این دوتا این دو نوبت، یک نوبت هم با من به جبهه آمده، این سه نوبت دیگه من یادم نیست که این شخص اصلا دیده باشم.
و ایشون که مثلا معروفیت چون از اونجاست که پدرشون مثل که در رژیمی گذاشته کشته
هرشم بعد معروف دروغه. اصلا میگفتم در زمان که او رو پدر او رو گرفتن و از دنیا رفت، گفتن که این شکنجه های سخت دادن، حتی پاشو گذاشتن توی روغن دار.
بله بله.
این چیزا بعد من شو همینا تو رو بود و نه این گفتم که این آقایان دروغ و واجه برای چیزی هم نظر ما این دروغ از این آقا ساخته توری هم نیست. مثلا میگه که با من با در اتوبوس آمده به مفلوشات ها. من حتی یک بار هم به مفروشاتو به اتوبوس نرفتم، یک بار هم نرفتم هرگز. هم در اینکه همسر من هم در اونجا بوده، حجابش خوب نبوده و به من اعتراض کرده، من رو گفتم که من به امامت درونی
معتقدم.
این آدم در اون حال بی‌سوادی خودشان نشون میده. اصلا اصطلاح امامت درونی تا این زمان من هم گفتم نشنیدم، نه نوشتم نشنیدم، نه هم که گفتگوی با من این آقا انجام داده است. هیچ کنون
خیلی ممنون دست پاسگزارم. انشاءالله در یه فرصت دیگه به اون دو تا مطلب دیگه هم میپردیم.
به نظرتون مطلب که میرسه بپرسیم.
بله. شما اگه فرمایش دیگه ندارین بیشتر از این مزاحمتون نشیم.
بخوش.
خیلی سپاسگزارم و اوقات شما بخوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای بنی‌صدر درباره پیام ایشان به مردم ایران، انزوای ایران در افکار عمومی بین المللی و خطراتی که ملت و کشور ما را تهدید میکنه و نیز تحولاتی که در جامعه ایرانی در حال شکل گرفتن و تقویت است از طریق بررسی دروغ‌هایی که حاکمیت و اعوان انصارشون هر روز بیشتر و بیشتر به زبان می آورن. توجه می فرمودین. از توجه شما به این گفتگو سپاس گذاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه توجه فرمودیم.